ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک کشتی پناهجویان حامل تعدادی ایرانی در راه استرالیا غرق شد. پلیس ضد شورش بلغارستان نمایندگان محبوس مانده در پارلمان را نجات داد. فرستاده سازمان ملل از 13 مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در ناآرامی‌های سوریه خبر داد. صبح امروز چهارشنبه تلاش برای یافتن سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان که در آب‌های اندونزی غرق شده است ادامه داشت. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تا به حال 156 نفر نجات یافته‌اند و مرگ دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 18 ماهه و یک زن حامله تایید شده است. به گفته یکی از نجات یافتگان، این کشتی حامل حدود 250 پناهجو بود که بیشتر آنان سریلانکایی و ایرانی بودند. به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است وی تنها ایرانی نجات یافته از میان 61 ایرانی سرنشین این کشتی است. وی گفت کاپیتان کشتی به محض بروز خطر با قایق کوچکی گریخت. هفته گذشته 4 پناهجو در حادثه مشابه جان باختند. دولت استرالیا برای جلوگیری از این وقایع اعلام کرده است تمام سرنشینان این کشتی‌ها را بدون استثنا به جزیره پاپوا گینه نو یا دیگر جزایر اقیانوس آرام می‌فرستد و حتی در صورت اعطای پناهندگی آنان را در همان جزایر اسکان می‌دهد. پلیس ضد شورش بلغارستان با متفرق ساختن معترضانی که در اطراف پارلمان این کشور تجمع کرده بودند به بیش از 8 ساعت محبوس ماندن نمایندگان، وزرا و روزنامه‌نگاران خاتمه داد. بنابر گزارش‌ها معترضان خواستار استعفای دولت بودند. ماموران امنیتی با از میان برداشتن موانعی که معترضان برای جلوگیری از دسترسی به ساختمان پارلمان ایجاد کرده بودند، نمایندگان مجلس را در نخستین ساعت امروز چهارشنبه از این ساختمان خارج کرد. در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 8 تن از معترضان و 2 نفر از افراد پلیس مجروح شدند. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید که 13 مورد حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این سازمان گزارش شده است. رابرت سری، فرستاده سازمان ملل برای نظارت بر روند صلح در خاورمیانه، در سخنان خود خطاب به شورای امنیت گفت که دبیر کل سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در ناآرامی‌های 28 ماه اخیر سوریه به شدت نگران است. واردات نفت هند از ایران طی ماه ژوئن هم نسبت به ماه قبل از آن و هم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به صورت چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، همکنون تنها یکی از پالایشگاه‌ها در هند مشتری نفت ایران است. این گزارش می‌افزاید که 4 مشتری عمده نفت ایران، یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، طی ماه گذشته مجموعاً روزانه 860 هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند که نسبت به سال گذشته بیش از 1/3 کاهش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی درباره وضعیت فریبا پژوه، محمد چراغی و فرزانه نوری، خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز ثبت کرده و شماری از خانواده‌های این روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شده یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار قرار گرفتند. گزارشگران بدون مرز به ویژه درباره وضعیت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار و همکار سابق رادیو بین‌المللی فرانسه، ابراز نگرانی کرده و گفته است که این روزنامه‌نگار از 19 تیر ماه در بند امنیتی 209 وزارت اطلاعات زندانی است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای خطاب به حبیب الله عسکرولادی از سخنان او درباره لزوم توبه مهدی کروبی از مواضعش پس از انتخابات سال 88 انتقاد کرد. فاطمه کروبی در این نامه که در سایت سهام نیوز چاپ شده، حبیب الله عسکرولادی را فردی دلسوز و انقلابی توصیف کرده، اما افزوده است که نمیتواند در مقابل تکرار سخنان وحنامیز نسبت به همسر دربندش سکوت کند. خانم کروبی خطاب به حبیب الله عسکرولادی از اعضای ارشد جمعیت مؤتلفه اسلامی نوشته است در حالی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حصر هستند و امکان دفاع از خود را ندارند، این رسم مردانگی نیست که حتی با فرض مجرم بودن آنها از آنها خواسته شود توبه کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در میان تدابیر شدید امنیتی، محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرمجاز برای نیروگاه آب سنگین عراق از روز چهارشنبه این هفته در دادگاه عالی شهر هامبورگ شروع شده. این 4 تن همچنین از سوی دادستانی آلمان متهمند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی هم از هند راهی ایران کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نامهای کوچک این 4 تن غلامعلی، کیانزاد و حمید دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که در سالهای 2010 و 2011 میلادی، یعنی 2 و 3 سال پیش، سوپاپای ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 متهم که 11 ماه پیش در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه در 4 شهر آلمان، هامبورگ، اولدنبورگ، وایمار و هاله دستگیر شدند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این تجهیزات و فناوری‌ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمان و نهادی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق دست دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم‌ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این 4 متهم به خوبی می‌دانستند که تجهیزات ارسالی در لیست تحریم‌ها علیه ایران قرار دارد. این 3 ایرانی و 1 آلمانی که از روز چهارشنبه این هفته محاکمه‌شان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده 25، 70، 78 و 80 سالند و بر پایه گزارش‌ها آنها برای اقفال مأموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله‌های ارسالی را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. این 4 متهم که 11 ماه پیش دستگیر شدند به گزارش خبرگزاری آلمان تا پایان سال جاری میلادی میبایستی 33 جلسه محاکمه را پشت سر بگذارند. محاکمه این 3 ایرانی و 1 آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 102 مورد و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. افزون بر این، با وجود تحریم‌ها، آلمان همچنان مهمترین کشور غربی است که با ایران در داد و ستد و معامله است. صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی برابر با 2.5 میلیارد یورو بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رغم تلاش برای نجات 3 کوهنورد ایرانی گم شده در بلندی‌های کوههای هیمالیا، بد شدن هوا در منطقه امکان پرواز با بالگرد و نجات کوهنوردان را با مشکل جدی روبرو کرده. مقام‌های ایرانی و پاکستانی اعلام کردند که به محض فراهم بودن شرایط جوی برای پرواز، عملیات نجات را از سر خواهند گرفت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
با گذشت 3 روز از آخرین تماس کوهنوردان گمشده ایرانی، شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی در برودپیک باعث توقف جستجوها شده است. آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبا جراحی 3 کوهنورد ایرانی پس از فتح قله 8047 متری برودپیک موفق به بازگشت نشدند. عملیات نجات این کوهنوردان هم به دلیل شرایط نامساعد جوی در حال حاضر با مشکل روبرو شده است. پیش بینی می شود که از روز چهارشنبه به مدت 6 روز شرایط نامساعد جوی بر ارتفاعات برودپیک حکم فرما خواهد شد و امکان تجسس یا پرواز بالگرد وجود نخواهد داشت. ظهر سه‌شنبه توماس لامل آلمانی که از ابتدا در تیم نجات کوهنوردان ایرانی حضور داشته و محل دقیق زمینگیر شدن آنها را نیز شناسایی کرده است، همراه با رامین شجاعی سرپرست تیم آرش و تقی صادقی رایزن فرهنگی ایران در پاکستان سوار بالگرد شدند تا برای تجسس عازم منطقه شوند. اما بدی هوا، ماه غلیظ و نداشتن دید کافی باعث شد بالگرد از پرواز در ارتفاعی فراتر از 6300 متر باز بماند. بالگرد امداد مجبور به فرود در منطقه‌ای به نام هوشه شد تا بعد از تغییر احتمالی شرایط جوی پرواز خود را از سر گیرد. سفیر ایران در پاکستان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است پرواز بالگرد به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان پذیر نیست. روز سه‌شنبه در نشست هفتگی وزارت امور خارجه ایران با نمایندگان رسانه‌ها، عباس عراقچی با ابراز امیدواری برای یافتن کوهنوردان ایرانی گفت متاسفانه خبر جدیدی از این سه نفر در دست نیست و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اسلام آباد و پکن پیگیر موضوع هستند. در این میان باشگاه کوهنوردی آرش خبر پایان عملیات نجات که برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات کوهنوردی پاکستان منتشر کرده اند را تکذیب و خواستار ادامه حمایت‌های مسئولین و نهادهای دولتی شده است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران میگوید که تنها 1/3 تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در سال گذشته از منابع داخل خریداری شده. این مقام وزارت نفت در این حال از تحقق نیافتن وعده وزیر نفت درباره پیشگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند میگویند. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر از احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد درباره دلایل این مسئله پرسیده.
خب از اون جهت که امکاناتی مانند دانش و مهارت و سرمایه و سازمان و مدیریت در ایران و حتی کشورهای دیگه محدود و ترکیب بهینه همه این عوامل بسیار دشواره، تولید همه ابزار و تجهیزات در ایران یا به عبارت دیگه همون خودکفایی کامل عملی نیست و حتی به فرض عملی بودن از نظر اقتصادی به صرفه نیست. مطالعه کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده که هیچ کشوری یا هیچ شرکتی در تولید تجهیزات صنعت نفت خودکفا نشده و حتی خواهان اینم نیست. فناوری صنعت نفت ویژه است و به گونه ای است که میبایست یک مجموعه از کشورها و شرکتها در واقع اون رو اجرا بکنن و از عهده اون برمیان.
خب این رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت همینطور در بخش دیگری گفته که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی فعال در عرصه صنعت نفت مثل قرارگاه خاتم به دلیل نداشتن تمام تخصص‌ها مجبورند که بعضی از وظایف قراردادی خودشون رو به بخش خصوصی واگذار کنند. دلیل این مسئله چه میتونه باشه؟
دانش مدیریت به ما میآموزه که در دنیای امروز که به معنی تقسیم بین‌المللی کار و تخصیص کار دیگه یک سازمان همه کاره مثل آچر فرانسه نمیتونن همه کار رو انجام بدن. خب یه سازمان نظامی یا شبه نظامی بیا تو صنعت نفت این عملا بی‌معناست. شاید بشه به اجبار و زور مثلا با بخشنامه فعالیت صنعت نفت رو واگذار کرد، اما در عمل نتیجه مثبتی از اون حاصل نمیشه. این سازمان ها، این مؤسسات عملا عقب نشینی میکنن یا اینکه پروژه ها رو با برداشت سود خودشون واگذار میکنن به شرکت های دیگه که اینم در عمل نه از لحاظ به اصطلاح مبارزه با فساد مدیریت و نه از نظر اقتصادی و نه از نظر کیفیت به صرفه نیست.
خب پیامد تسلط این شرکت های نفتی و در واقع دولتی و شبه دولتی بر صنعت نفت چی هست؟
مهمترین پیامد تسلط نهادهای نظامی بر صنعت نفت از بین رفتن رقابت، رانتی شدن و همچنین ناکارآمدی استفاده از سرمایه، نیروی کار و مدیریت و البته فساد و فساد اداری و مدیریت هم باید به این افزود. در نتیجه صنعت نفت که نقش راهبردی در اقتصاد ایران داره در بلند مدت از کیفیت میفته، تضعیف میشه و قدرت رقابت بین المللیش رو از دست میده. ما میدونیم که از دست دادن قدرت بین المللی به معنی مرگ یک صنعته.
خب خیلی کوتاه اگه ما بگید که همین فعالیت اقتصادی میگه که به رغم دستور وزیر مبنی بر ممنوعیت تجهیزات صنعت نفت، کارفرمایان دولتی این قانون رو دور میزنند و کالاهای مورد نظر خودشون رو از خارج وارد میکنند، این امر چطور قابل ارزیابیه؟ سپاسگزار میشم از شما.
خب این چه البته شگفت‌آور نیست، چون همون سازمان‌های نظامی با نفوذی که دارن و با ارتباطایی که دارن و با اون قدرت قاهره‌ای که دارن میتونن دور بزنن قوانین رو و اصلا پاسخگو نیستن. بنابراین چیز شگفت‌آوری نیست و این مسئله سابقه داره در اقتصاد ایران.
گفتگوی مرتضی قاسم‌فر رو میشنید با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد. و انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. میدونید که آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.